أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه شریفه در سوره تکاثر رسیدیم که فرمودند کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. گفتیم مشهور یا معمول مفسرین اینه که این لترون الجحیم رو جزای این لو نمیدانند. لو تعلمون علم الیقین که طبیعتا پدرتون در میاریم، یا اینکه تکاثر نمی کنید. ولی ما احتمالا گفتیم نه، این به معنای شرط و جزا باشه. علت این که آقایون میگن نیست، برای این که میگن این میگه اگه به علم یقین میدانستید قیامت را میدیدید. حالا ممکنه کسایی به علم یقین ندانند ولی بازم قیامت رو میبینند. ما گفتیم اول این دارن استشهاد به مفهوم شرط میکنن که نداره، شرط مفهوم به این معنا نداره. دومش هم این که اگه گفتیم لترون الجحیم یعنی در همین دنیا، به این معناست که اگر همین الان علم یقینی داشتید از باب تجسم اعمال شما آتش رو می دیدید. و به همین جهتم ثم آورده که ثم لترونها عین الیقین، یعنی در قیامت اون وقت عین یقین می رسید. اینجا می دیدید آتش رو به وضوح، به تجسم اعمال. اینی که بعضی هم گفتن که چشم برزخی دارند، انسانها رو در پیمنه ذاتی خودشون میبینند، یا معصومین رو در موردشون گفته شده که این که معصومین گناه نمی کنند از این بابه که ذات این عمل و این کار رو میبینند. یعنی شما اگر یه شرب خمری انجام میشه، اون طرف این رو خمر خوب میبینه. حالا مثلا فرض کن اگر او رو آتش ببینه یا عذره ببینه یا یه چیزی از این دست ببینه، خب نمیخوره، هر انسان این کار رو نمی کنه. نه، حالا میگم ممکنه بگیم رعا به معنای رؤیت چشم برزخی باشه. این بحث رو گفتیم تموم شد. اما در رابطه با لترون الجحیم، نکته اول این که این رو دو نوع قرائت کردند، لترون الجحیم و لترون الجحیم. قسمت دوم شم ثم لترونها عین الیقین، اون هم ظاهراً باز به هر دو صورت قرائت شده. اگر ترون نباشه از ماده رعاست و معنای دیدن و بوده ترون، لام اومده که انه ناسبه میگیره و از اون برم نون سقیله بهش خورده شده لترون. یا اینکه به معنای اینکه مجزوم باشه نه منصوب، که باز هم از این جهت فرقی نمیکنه و جزای یک قسمی است که حالا اینو اشاره خواهیم کرد که این لترون نه یا جزای همین لوه که مجزوم میشه، یا جزای یک قسم باشه به این معنا که فخر رازی گفته که خداوند میگه والله لترون القزیم، یا مثلا ولعمری، یا این که بگیم مطابق اون که ابن عاشور گفته بعد این که میگه کلا لو تعلمون علم الیقین بالاخره خواهید جزا شدید، مردم سوال میکنن که خب چی خواهیم دید؟ میگن لترون نلیجه. اون تا جواب سوال باشه جزم درش باید باز به یه نوعی با اگری با شرطی چیزی درش تعلیق بشه. به این لسان ممکنه بگیم مثلا نصب گرفته که به نوعی جواب یک سوال مقدر باشه. اما اگر از تورون نبخونیمش، از ماده اعراهست، نشان دادن به او، نشان دادن ندیدن، اون وقت میشه لترون نلجهیم بود، میشد میبینید آتش را، لترون نلجهیم یعنی نشان داده میشوید جنت را. ثم لترون نها عین الیقین. بسیاری گفتن اولیش لترون نست، یعنی اول بهتون نشونش میدن بعد خودتون میبینید. اولی هست لترون نه، بعدی هست ثم لترون نها. اما ممکنه هر دو لترون نباشه، کمان که قائل و جز قراء دارد. نکته بعد در این باره اینه که خب اینجا رؤیت به چه معناست؟ بعضی گفتن که رؤیت معنای وقوع در آتشه، کنایه است. ما میگیم حالا روزی این جزای کارتو میبینی، میبینی یعنی بر تو واقع میشه، چون وقتی وقوع پیدا کردی لازمش رؤیت اون کاره و رؤیت اون جزاست، ذکر لازم اراده ملزوم. شما رو وقتی با سر خدایی نکرده بندازن در آتش، آتش رو میبینید. من میتونم بگم اون دیدن رو کنایه بگیرم از وقوع در آتش. ممکنم هست بگیم نه، اینجا یکیش به معنای دیدن، یکی به معنای سوختن، یعنی یکی به معنای اینی که میبینن آتش رو، ثم لترونها عین الیقین، یعنی حالا در آتش میافتند. پس دیگه تأکید نباشه. احتمال اول این بود که تأکید بگیریم، یعنی هر دوش به معنای وقوعه، میافتید سپس میافتید. اما اولیشه بگیم نه، اولی به معنای لترون الجحیم، یعنی آتش رو میبینید و سپس در آتش واقع میشوید. اما در رابطه با دیدن آتش در آیات مختلف قرآن به این اشاره شده: و اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تقیزا و زفیرا. وقتی از دور آتش رو شنیدن، صداش رو و نعرش رو و خروشش رو شنیدند. یعنی پس وقتی میبرن افراد رو به سمت آتش از دور میبینند، به آیه اشاره داره. یا برزت الجحیم لمن یرا، کسی که میبینه جحیم براش بارز میشه، جلوگر میشه، دیدنش بس محبوبه. یا در آیه دیگهی که ما ترافی خلق رحمان من تفاوت ثم مرجع البصر کرتین، که این البته در رابطه با جهنم نیست، ولی به این معناست که دوبار دیدن هم معقوله. این آیه شاهدی است برای احتمال سوم در رابطه با رؤیت. احتمال اول پس که میده معنای وقوع باشه، احتمال دومی که اولیش دیدن باشه، دومی وقوع باشه، و احتمال سوم این که بگیم نه، دیدنهای متعدده، اصلا به معنای وقوع نیست، بلکه معنی دیدن متعدده. کمان که عرض کردم که در آیه می فرماید ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، فرج البصر کرتین، دوباره نگاه کن، دوباره نگاه کن. این دوباره دیدن در موارد متعددی دارای اثره، دوباره نگاه کردن، دوباره مطلب رو مورد توجه قرار دادن، که البته میتونه یکیش نگاه اجمالی باشه، دومی تفصیلی باشه، یا نگاه دقیق تر باشه، عمیق تر باشه. مثل یه مطلبی است که شما در دوره‌های متعدد می‌خونید، اول از همه دو مثلا دبستان یه مطلب همیگن، یه پله دوباره عمیق‌ترش می‌کنن، باز بالاتر می‌برن، مطلب رو عمق می‌کنن. چنان که اشاره کردم، نکته بعدی بحثمون، چنان که اشاره کردم، کشاف گفته در این آیه، در این سوره شریفه، نسبت به این که بترسید از این کار، شش تأکید اومده. اولیش این که کلا آورده، بعد این که سمه آورده، که سمه تکرار رو میرسونه، خود تکرار تأکیده درش، بعد دوباره کلا آورده، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. چهارمی که جواب لو رو حذف کرده، مطابق اونی که جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم، که حذف جواب احاله به بدترین وضع موجود در ذهن سامعه. شما بچه‌ت میگی اگه این کارو بکنی چی دیگه نمیگی، اون بدترین چیزی که دستیر داره رو در ذهنش میاره، که این دلیل بر اینه که بیشتر از همه بترسه، بیشتر از همه حساب ببره. بعدی لامیست که به عنوان جواب قسم گرفته، چون لترابون نها رو جواب قسم گرفته کشاف، که تبع او فخر رازی هم این کار رو کرده. و ششمیش سمل ترونه ها، که تأکید در دیدن. ابن عاشور یه بچه دیگه ای هم اضافه کرده و اون گفته علم الیقین آورده و عین الیقین، یعنی میبینید شک کم نکنید، در ترونه ها عین الیقین، که این هم در جایی که میگه کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه یقین داشتید، یعنی مسئله اینه که الان شبهه دارید ولی بدونید یقینیه، و بعدم این که میتردید به یقین قطعی خواهید دید. از افلازالک میشه ما هم اضافه کنیم که نون تأکید ثقیله هم یه تأکید مضاعفیست که در اینجا هست، و باز یه سمه‌ای که تکرار در رؤیت باشه آمده. آیه متضمن جهات تأکیدی خیلی زیادی است. اول اسلام هم بوده، باید با تأکید بسیار قوی مخاطب رو و کفار رو مورد هدف قرار میداده که شک نکنید، این مسئله برو برگرد نداره، دیر و زود ممکنه داشته باشه ولی هیچ سوخت و سوزی درش نیست. قبل از اینکه به آیه بعد برسیم، دو تا لغت از قبل مونده بود، یکی لغت زرتم و یکی هم لغت مقابر. زرتم از ماده زوره، زور گفتن اصلش فارسی است. سابقا ما در بحث‌های قنا و بعد هم در بحث‌های لهو حدیث، در بحث‌های فقه راجع به زور صحبت کردیم که معنی یعنی چی. زور معنی اصلیش یعنی دروغ. فروغ اللغه هم گفته فرق بین زور و کذب اینه که در زور طرف ظاهر خودش رو یه جور نگرمی داره، باطنش رو یه جور دیگه، یعنی سعی میکنه در ظاهر به شما بگه به این مسئله باورمنده ولی در باطن به نوع دیگری اعتقاد داره. اما کسب اعمه، ممکنه ظاهرسازی توش نباشه. اصلش از زور یا زور زوره است، و معناش عدول از حقه. اینی هم که میگن باطنش رو یه جور نگر میداره، ظاهرش رو یه جور، یعنی ظاهر رو از باطن عدول میده، باطنش که یه جوره، ظاهر رو جور دیگری برمیگردونه، کهنه یک نوع دیگری از اون مسیر عدول میکنه. اما حالا اینکه چرا به زیارت قبور یا اساساً به زیارت، اینکه شما میرید زیارت کسی، چرا به این میگن زیارت، به دیدار که تعبیر میکنن ازش به معنای همین زاره یعنی قصده به معنای رفتن پیش کسی، چرا به این میگن از ماده زور گرفتن؟ یکی گفتن اینجا مونم چون وقتی شما زیارت کسی میرید یعنی دیداره میرید، از غیر او عدول میکنید، عدول از غیر و رفتن سراغ کسی رو بهش میگن زیارت. به همین جهت هم یه مقداری درش معنای فقط ملاقات نیست، باید از کسایی غیر از او عدول کنی، حداقل در توجه، توجهت رو معطوف به مزورون عن کنی، اون که ازش داری زیارت میکنی. این تعبیری است که موجب مقاییس داره در وجه تسمیه زیارت از ماده زور. اما مرحوم آقای مصطفی در تحقیق ایشون میگه چون توجهت رو معطوف به او میکنیم، بدون توجه به این کار دست میزنیم، که شاید بازگشت صحبت ایشون هم به همون حرف معجم مقاییس باشه، چون خیلی ناظره به این کتابه، ممکنه نکته دیگه ای در نظرشون باشه. لذا وقتی میگه حتی زورتم المقابر، یعنی مقابر و مقبره ها رو میرید سراغش، به چیز دیگری دیگه توجه نمی کنید. یا الان هم تو مثلا میگیم زیارت قبر مثلا ائمه یا زیارت حتی شخصیتی، من رفتم زیارتی دیدم زائر شدم، یعنی از غیر او توجهم رو معطوف کردم به شخص او. یه مطلبی هم تو کتاب های لغت معمولا اینجا دارن از عمر که روزه میگه زور، بله زورتو یا میزن زبرتو، حالا میدم یا اون مستقیفه کلاما، من یک سخنی رو در روز سقیفه مثلا ازش عدول کردم یا به ذهنم نرسید، که حالا معناش اینجا چگونه معنا بکنیم برمیگرده به داستان سقیفه، ولی از مواردیست که زیر این آوردن. نکته جالبم این که این لغت رو بعضیا گفتن که اصلش همون فارسیه، از زور به معنای قوه، قدرت. اینم حالا چرا رفته در عربی شده دروغ، به هر حال بعضی گفتن لغت اصلش فارسی. اما مقبره، قبر اصل لغت عبرانی است ظاهرا، و به معنای پوشاندن شی به طور کامله، اینکه یک چیزی رو به طور کامل بپوشانند بهش میگن قبر. به قبر هم به همین جهت میگن قبر، که جنازه رو کامل میپوشونه. و بسیار هم در قرآن کارکرد داره، و از القبور و غسرت، وقتی قبور شکافته میشن، و ان الساعه در آیه دیگه ان الساعه لآتیتون لا ریب فیها ان الله یبعث من فی القبور، خداوند مبعوث میکنه کسانی که در بر میانگیزه، کسانی که در قبر هستند در قیامت. یا در آیه دیگه‌ای که میفرماید که افلا یعلمون اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، آیا نمیدونن که اون روزی که قبرها برانگیخته میشوند و اون صدور و سینه ها هرچی درش هست روشن میشه، اون روز همشون حتما خدا رو، خداوند در اون روز به اونها خبیر و آگاه. در آیه دیگه ای که قبلا هم به مناسبت های خوندیم، قتل الانسان ما اکفره، که این قتل الانسان یعنی لعنت کنه خدا انسان رو، بکشدش نفرینه. قتل الانسان، مرگ بر انسان چقدر ناسپاسه. قتل الانسان ما اکفره چقدر ناسپاسه، آیه خیلی دردناکیست از زبان پیامبر اگر باشه، که این همه بهش لطف کردن بازم ناسپاسه. من ای شیء خلقه، من نطفه خلقه فقدره، چی نبود به دنیا آوردش، تقدیرش کرد، اندازه براش زد، اندازه مناسب بهش داد، ثم السبیل یسره، راه درست درمون رو بهش یاد داد، ثم اماته فاقبره، سپس او رو کشت و داخل قبر کرد، اقبره او یعنی در داخل قبر کرد، ثم اذا شاء انشره، وقتی هم بخواد او رو برمی انگیزه و نشور میده. خب این از این دو تا لغت. اما بیاییم سراغ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، که آخرین آیه سوره تکاثره. میگه آیه رو اگر از اول سوره رو ببینیم، میفرمود که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ولی بدونید کلا و تأکلا لسوف کلا سوف تعلمون، حتما خواهید فهمید، کلا لو تعلمون علم الیقین، این رو حتما متوجه میشید، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. خب بعد ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، بعد از تون سوال میکنند از نعمتها، اون وقت روز سواله. اول مسئله ای که وجود داره این که لغت سوال ببینیم به چه معناست. سوال ما در بحثای اصول یه بار پیرامون بحثای امر که بحث میکنیم، یه ماهیت سوال رو اونجا لغت رو به مناسبت بحث ماده امر بحث میکنیم، اما از اون بحث فارغ بشیم، سوال اینه طلبه چیزی از کسی. حالا این چیز میتونه مال باشه که استعطاءه، طلب میکنم عطای شما رو، میتونه طلب یک خبر باشه چه استخباره، میتوندم طلب علم باشه که من از شما طلب میکنم یه مطلبی رو، نه خبری رو، دانشی رو به من بدید، که اینم استطلاعه. به همه این معانی هم در قرآن به کار رفته. یه وقت سؤال شده طلب میکنیم که به ما یک عطایی بدید، مثلا گفته لا اسألکم علیه من اجر، من پول نمیخوام، اسألو به کار رفته. یه وقت به کار رفته به معنای این که از تو سؤال خبر میکنند، یا این که به این معنا آمده لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، یا در آیه دیگه میگه اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، از هم سوال میکنن، خبر میگیرن. یکی هم سوال به معنای طلب علمه، و یسألون که عن روح، و یسألون که عن المحیز، یسألون که عن ذلقرنین، عن ذلقرنین، یه مواردی از این است. نعیم لغتن هم به معنای زندگی خوش البته نعمت به معنای زندگی خوش و حسن حاله، مقابلش هم بعثه با همزه که به معنای شدت و مضایقه است. کسی که در نعمته یعنی حالش خوشه و زندگی خوشی داره. حالا اینکه این زندگی خوش چگونه حاصل بشه، با چی به دست بیاد، طبیعتا ممکنه آدم با آدم فرق کنه. ممکنه یه نفر مال دنیا هم داشته باشه اما دل خوش نداشته باشه. مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. ممکنه دل خوشی نداشته باشه، ممکنه کسی هم نه دل خوشی داشته باشه، در نعمت باشه. پس زندگی خوش، البته فقر از عوامل زواله ولی عامل لازمه، نه اینکه کافی باشه. عوامل دیگری هم هست که میتونه دل خوش رو و زندگی خوش رو و حسن حال رو پدید بیاره. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خداوند شما رو غرق در نعمتهای خودش کرده، نعمتهای ظاهر و نعمتهای باطن، یعنی عواملی که حال خوش پدید میاره. نعیم هم یعنی اون چه که در اون وضعیت حال خوش و زندگی خوش ثابته، چون بابشم فعیله به معنای ثبات این حال خوشه و به همین معنا در قرآن به کار رفته که ان المتقین فی جنات نعیم، اونهایی که ثبات داره حال خوش درش دیگه تغییر نمی کنه. یا در جای دیگه‌ای ولعد خلناهم جنات نعیم، ما اونها رو در بهشت‌های خیلی پر دامنه و مستمر و مستقری که حال خوش درش مستقره داخل می‌کنیم. لهم فیها نعیم مقیم، یک نعیم همیشگی وجود داره. این دو لغت است. اما در رابطه با این چند سوال هست. سوال اول این که این لتسألن یومئذن از چی سوال میشه؟ سه احتمال گفتن که در حقیقت دو احتماله. یه احتمال اینه که سوال فقط از کفار باشه. ظاهر آیم تقریبا همینه، یعنی ظاهر آیه چون همه رو داره میگه، خلاصه اینا آتش رو میبینن. ثم لترونها عین الیقین، همون هایی که اینو میبینن، ثم لتسألن، شما این گونه خواهید بود، شما این گونه خواهید بود، شما خواهید دید، شما سوال خواهید شد. اهل سنت یه روایتی رو نقل کردن از ابوبکر از پیامبر که از پیامبر یه دفعه با ابوبکر جایی میرفتن، غذایی آورده بودن، از ابوبکر من میکنه نمیخوره، میگه نه و اینا. پیغمبر میگن هان چرا نمیخوری؟ میگه آخه اینا نعیمه، بعدن از ما سوال میشه، من نمیدونم چی جواب بدم. و پیغمبر میگن نه، این مراد ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، این مربوط به کفاره. اما خب روایت از منابع و راویشم خلیفه اول. اما یک گروه دیگه هم گفتن نه، این ثم لتسألن یومئذن عن النعیم خطاب فقط به کفار نیست، همه. اما این که میشه این مطلب رو به قبل هم آورد که ثم لترونها، نه همه حتی غیر کفار هم آتش را میبینند، کمان که در آیه دیگه میفرماید ان منکم الا واردها، همه تون وارد میشید در آتش، همه اینو درکش میکنید، حتی وارد لمسش میکنید. لذا نه، اینم بگیم خطاب خطاب عام نیست، همه مسلمان ها، کفار، مؤمنین، همه سوال میشید. زیل این آیه خیلی روایت داریم، بیش از حدی است که یه آیه روایت داشته باشه، شاید مثلا 20 یا شاید هم بیشتر روایت هست. روایتش هم چند نوعه، یه سریش گفتن که نه از مثلا لباس و پوشاک و اینها سوال نمیشه، یه سری نوعیه که میگن همه ازشون سوال میشه. یه داستانی داره، البته این جزء منابع اهل سنت روایتش، که میگن یه مردی آمد در دوره پیامبر و مسلمان شد، پیامبر چون مسلمان شده بود برای او زن گرفت و بعدم جهیزیهی تهیه کرد براش، جهیزیه خیلی آبرومندی بود، حالا به تعبیری مثلا مفصلی بود. اون جوان که آمد دید نپذیرفت، از پیغمبر گفت من اینها رو نمیخوام. پیغمبر بهش گفتن چرا؟ گو باخه در آیه میگه سم ملت و سعلون نیوم ازن عن النعیم، و من نمیدونم فردا جواب این نعمتها رو چگونه باید بدم. خب این معلوم میشه که مسلمان ها هم مورد سوال بودن، فهم او این بوده، پیغمبرم رد نکردن فهم او رو. یا در آیه دیگه باز از در روایت دیگه از پیامبر هست که یسالو عن عمرهی و مالهی و شبابهی و عمله، انسان ها از عمرشون که چه کار کردن، جوانیشون چه کار کردن، مالشون چه کار کردن، عملشون چه کار کردن سوال میشه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم که بازگشتش به این دومه، اینه که درسته هم مسلمان هم کافر سوال میشن، اما از کافر سوال میشه در حالی که توبیخ میکنند او را، از مسلمان سوال میشه در حالی که این سوال سوال تشریفه. سوال توبیخ و سوال تشریف رو یه مثال ساده براش بزنیم. شما یه هدیه ای رو میفرستید خونه یه کسی، بعد زنگ میزنید میگید آقا خدمتون که رسید، فقط میخواید بگید که محضر شما که بود، یعنی این مسئله که رسید، من فقط میخواهم مطلع بشم که اینها دست شما رسیده باشید. اما یه وقته چیزی رو میده به یه کسی که بره برات کاری بکنه، بعد طرف همه رو عبین میبره، زن میداره میگی مردی که مگه من به تو اینا نداده بودم، چه کاری به تو کردی؟ سوال در مقام توبیخه. در نتیجه میگن بله از مؤمنین سوال میشه، ازشون میپرسن که اینا به محضر شما رسید نعمتها. از کفار سوال میشه، میگن حالا که اینا دست شما رسید چه کار کردی؟ پس این که سوال است که باشه، دو احتمال در یا سه احتمال در این باره در کلام مفسرین موجود. سوال بعدی یا نکته بعدی در رابطه با این آیه اینه که خب این نعیمی که ازش سوال میشه چیاست؟ یه سری روایات داریم که گفته از مسکن و ملبس و مشرب و مأکل سوال نمیشه، به اندازه البته نیاز، مازاده بر اونها مورد سواله. از اون طرف دقیقا یک سری روایات داریم که گفته نه از اینا سوال میشه، اون نعمتهایی که از اون سوال میشه همیناست. یکی گفتن اون نعمت‌هایی که ازش سوال میشه امن و صحت و فراغته، اینها اون نعمت‌های اصلیه. یه احتمال چهارم گفتن که اصلش صحت، این مال ابن عباس، سلامت، نعمتی که ازش سوال میشه سلامت و البته ملازماتی که داره. احتمال دیگه گفتن که انتفاع از گوش و چشمه. یا یه احتمال دیگه گفتن احتمالش اینه اون چیز که ازش سوال میشه تخفیف شرایعه. میگن آقای در شریعت های قبلی اینقدر سخت بود کار، اما در رابطه با شما اینقدر ما ساده گرفتیمش، همین ساده رو هم عمل نکردی به این بیان. یه ابن عمر گفته که اصلا مراد آب یخه. حالا ببینید همه آب یخ مثلا مورد سواله. حالا ببینید اون بابا تو عربستان تشنش بوده. از امام باقر یه روایتی است که اتفاقا هم منابع اهل سنت نقل کردن هم منابع شیعه، و منابع شیعه از امام صادق هم روایت کردن. میگن از حضرت پرسیدن این سملت و سالون نیوم ازن ان نعیم چیه؟ حضرت گفته ببینید من اگه برای شما یه هدیهی بفرستم بعد زنگ بزنم بگم خب به خاطر این اون کارو بکن، چرا این کارو نکردی، چرا هدیه منو خوب نخوردی، چرا خوب، این دناعت نیست؟ راوی میگه چرا؟ میگه خدا نمیاد حالا آب و نون و آب خنک حالا به تعبیر و لباس و اینا رو بیاد فردا هدیه داده بچه‌ها رو بیاد سوال کنه. این که سوال نداره، اونی که مورد سواله تو منابع اهل سنت داره نبوت پیامبر، تو منابع شیعه کثیرن روایت داره که ولایت اهل بیت، اون نعیم ولایته، نعمت ولایت که در حقیقت این نعمت رو پاسداری کردید، رعایت کردید. اراشم یه روایتی هم اومده که در همینجا که پیامبر از نعمته می فرماید لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، این نعمتیست که خداوند به اونها داده. این آیه هم حضرت خوندن مطابق نقل اهل سنت. حالا روایتاش رو نگاه بکنید، روایت زیادیست که میگه این نعیم عبارت است از نعمت ولایت و نعمت محبت، و میگه ما هستیم. یه موردش امام صادق در مکه این مطلب رو گفتند و متکثرن روایتش نقل شد. یه احتمال آخر هم است که بگیم همه است، همه، البته در صدرش مهمترین نعمت، نعمت دین، نعمت اخلاق، نعمت سلامت و نعمت ولایت و نعمت نبوت، نعمت شناخت، نعمت عقل، نعمت توحید و این مواردی که اومده. شاهدش هم الف لام است که سر نعیم اومده. میتونیم الف لام رو داله بر استغراق بگیریم که بگیم هر نعیمی با اعتبار هم مصادف تره، به خاطر اینکه خب خداوند نعمت‌هایی که داده که شما به وسیله اونها یک گام خوب بردارید. خب ازش سوال شد، استشهادم کردن به این آیه شریفه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ذکرش کنید نعمت‌های من رو. بعد گفتن این نعمت همه چیز بوده که بر بنی اسرائیل بوده، ازای نعمتی التي انعمت علیکم شاهد بر اون که اون نعیم هم معلوم بشه، البته حالا در حقیقت معیدیست. یکی هم نکته آخری هم فخر رازی اضافه داره که حرف بدی نیست، میگه اصلا نعیم یعنی نعمت تام، مجموع اون چیزهایی که دست شماست نعیمه، نه یه تیکش. یعنی شما اگر مال داشته باشی سلامت نداشته باشی نعیم نداری، اگر جوانی داشته باشی امنیت نداشته باشی نعیم نداری، اگر همه چی داشته باشی اما نتونی بخوری، دندون نداشته باشی. لذا نعیم اون وقتیست که مجموع اینها برای تو حاصله. به این جهت به اون میگن نعیم که مستقره، یه دونه دوتا نیست، همه رو هم نعیمه. یه تیکش هم ازش سوال بکنن در حقیقت از مجموع سوال کرده. این هم یه احتمال. در این باره که مطرح شد. یه نکته بعدی هم در رابطه با آیه هست و اون این که نعمت‌های الهی البته بسیار زیاده و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، که بحث بسیار مفصلی البته می طلبه. روایتی از پیامبر هست دل همین که می فرماین لا تزول قدم العبد، دو قدم عبد در روز قیامت میاد حتی یسأل عن اربع، چهار تا چیز از این سوال میکنه. یک عن غمز فیما افنا، این پلک زدن رو در کجا فانی کرد، یعنی کجا پلک زد، در چه چیزی دید، کنایه از اینه. دو عن شبابهی فیما ابلاه، جوانیشو کجا ابلاه، یعنی چی، یعنی کجا او رو پوساند، پوسیده کرد. بلا یعنی پوسیده شدن. قد لا تعجبی من بلا قلالتهی. ان مالهی من عینک حسبه و فی من فقه، پول از کجا آورد، کجا خرج کرد. و ان عملهی ایما، ان عملهی مازا عمله به، از کارش که اون رو کجا به کار بود. و اما آخرین نکته در رابطه با این آیه اینه که خب این سوال آیا قبل از ورود به جهنمه یا بعدش؟ ظاهر آیه بعده، چون میگه که ثم لترونها عین الیقین، که گفتیم عین الیقین یعنی خودش دیگه لمس آتش میکنه، میفته توش، به خصوص که دی گفتن به معنای وقوعه، خب پس افتاد در آتش. ثم لتسألن، بعضی گفتن نه این قبل از ورود به آتشه که سوال و جوابه، ولی بعدش میگه سوال جواب نداره. گفتن چرا ثم آورده؟ گفتن این ثم در خبره نه در وقوع، یعنی شما که دارید بیان میکنید یک وقته اخبارتون رو پشت سر هم میگید، مثلا میگید که اتفاقا یه داستان سفری که دارید میگید از طب سر نقل میکنید، میگید رفتیم مشهد، قبلش اومده بودیم مثلا فرض کنید که نیشابور، قبلش کجاک بودیم. از نظر بیان اینها بعد بیان میشه ولی وقوعی قبل بوده، خب خلاف ظاهر البته، ولی ظاهر آیه اینی که نه بعد الورود، بعد از دخول، بعد از رؤیت این اتفاق میفته. آیاتی هم اشاره کردن که این آیات داله بر اینه که انسانها در آتش هم سوال و جواب ازشون میشه. و اذا القوا، بله، و اذا القوا فیها، اگهتی که افتادن در اوش، سمع او فیها شهیقا، سمع او لها شهیقا و هی تفور، وقتی افتادن در آتش میشنوند یک ناله هولناکی در حالی که آتش جهنم تفور، در حالی که آتش جهنم قل میزد، جوش میزد. تکاد و تمیز و من الغیز، نزدیک بود که منفجر بشه این کوره های داغ آتش، نزدیک در حد از غیظ، میخواست دیگه خودش رو پاره بکنه. کلما القی فیها فوجون، هر وقت گروهی رو مینداختن توش، سألهم خزنتها، حزنه خازنها نگهبانان جهنم بعد از افتادن. سوال میکردن که علم یعتکم نذیر، نایمده بودن بهتون بگن چی میشه؟ قالو بلا، یعنی چرا؟ قد جاءنا نذیر، نذیر اومده بود، فکذبنا، ولی ما گفتیم دروغه. و قلنا ما نزل الله من شیء، خدا چیزی نگفت. پس معلوم میشه وقتی القی فیها فوجون، انداختن اونها رو، سألهم، بعدش سوال میکنن. پس سوال بعد الوقوع هم هست. آیه دیگه ای که آیه بسیار تکان دهنده است، میفرماید کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی اون چیزی که میگیره گروشه، باید جواب پس بده. الا اصحاب الیمین، مگه اصحابی که درست کار بودن، فی جنات یتساءلون، اما اونام در جناتن، ولی اونا سوال میکنن از کی؟ عن المجرمین، یعنی اصحاب یمین در بهشت از مجرمین سوال میکنن. چی سوال میکنن؟ ما سلککم فی سقر، چی شما رو به آتش کشوند؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما نماز نمیخوند، ولم نکن نطعم المسکین، به مسکین هم غذا نمیده، و کنا نخوض مع الخائضین، فرو رفتگان، فرو افتادگان، با همینا، با همین کسانی که پست هستند همدم بودیم. و کنا نکذب به یوم الدین، قیامت هم قبول نداشتیم. حتی اتانا الیقین، تا مرگ آمد. این از موارد دیگه ای که جلسه گذاشتم گفتیم یقین در قرآن به معنای مرگ، هم در خود پیامبر و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، هم در اینجا حتی اتانا الیقین که معنی مرگ گرفتن مترجم. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اینجا که میرسه این بالاخره کسایی که تو بهشتن دلشون میسوزه میگن آقا این بدبختا رو از آتش بکشید بیرون، میگه نه دیگه به درد نمیخوره، شفاعت به دردشون نمیخوره. فما لهم عن تذکرت معرضین، اون آیه معروف کأنهم حمر مستنفره فرت من قسفره قسفره، که اینها مانند یک سری حمارهای رمیده‌ای هستند که از شیر فرار میکنند، قسوره یعنی شیر. البته اینجا بحثی هست که شفاعت که این آیه میگه نه، خب مواردی است که میگه بعد الوقوع در آتش شفاعت به کار نمیاد، با مبانی دیگری که در بحث شفاعت مطرحه در مورد قیامت و آیاتی که احیانا او رو ثابت میکنه، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، که به سبب الا باذنه شفاعت رو اونجا میپذیره. در این حالا بحث شفاعت که الان موضوع بحثمون نیست، موضوع بیشتر این بود فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی السقر، چی شما رو به سمت این بدبختی کشون؟ که اونا جواب میدن. پس بعد الوقوع هم امکان سوال هست. هازا تمام الکلام در این حوصله مقاله ما در بحث سوره تکاثر. اما حالا سوره بعدش فردا رو حالا تا این هفته میبینیم آیا قرمزی قم به سیاهی میانجامد یا قرمزیش آبی یا حداقل پایین میاد. یه چند روزی رو به احترام کرونا تعطیل کنیم تا ببینیم بعدا چه پیش میاد.